سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. ایالات متحده امریکا شواهد در دست دارد که نشان می دهد محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار امریکایی، توسط پلیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 18 اسد گزارش داده است که آنها نیز این شواهد را دیدند. حکومت طالبان اما با گذشت حدود 3 سال گزارش ها در باره بازداشت آقای حبیبی که در زمان جمهوری مخلوع وزیر هوانوردی بود را رد کرده و گفته است از محل حضور او اطلاع ندارد. خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی اعضای طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل دادند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته است که فرد به نام حبیبی با تابعیت آمریکایی نزد آنها در بازداشت نیست. فرمانده نیروی هوایی هند میگوید که در جریان جنگ 4 روزه ماه می با پاکستان 5 جت جنگی و یک طیاره نظامی دیگر پاکستان را سرنگون کردند. مارشال ای پی سنگ این اظهارات را روز شنبه 18 اسد در یک نشست در شهر بنگلور بیان کرد و به نقل از خبرگزاری رویترز این نخستین بار است که یک مقام ارشد هندی چنین جزئیات از جنگ با پاکستان را رسانه‌ای می‌کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اما این سخنان را رد کرده و گفته است که هند هیچ یک از طیاره‌های پاکستان را سرنگون نکرده است. در ماه می پس از یک حمله خونین بر گردشگران در پهلگام کشمیر هند به پاکستان حمله کرد که با حمله تلافی جویانه پاکستان روبرو شد. این جنگ 4 روز ادامه یافت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات به یکدیگر شدند. مقام های هندی هفته گذشته گفتند که 3 فرد مسلح دخیل در حمله بر گردشگران در کشمیر را کشتند. ایران با تصمیم دولت لبنان برای خلع‌سلاح گروه شب نظامی حزب الله که از سوی تهران حمایت می شود مخالفت کرده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. آژانس خبری فرانس پرس با نقل از خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در امور بین الملل روز شنبه این را اعلام کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون شک با خلع‌سلاح حزب الله مخالف است. کابینه لبنان روز سه‌شنبه به اردوی این کشور اختیار داد تا طرح برای برقراری کنترل انحصاری دولت بر سلاح‌ها تهیه کند، اقدامی که به معنای خلع‌سلاح حزب الله تا پایان امسال خواهد بود. روز چهارشنبه گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت هر گونه تصمیم گیری درباره خلع‌سلاح مربوط به خود حزب الله است و تهران از دور از متحد خود حمایت می کند اما مداخله نمی کند. اظهارات او ساعت پس از آن مطرح شد که حزب الله تصمیم کابینه را گناه بزرگ توصیف کرد. دولت لبنان خلع‌سلاح را بخشی از اجرای توافق آتش‌بس می‌داند که در ماه نوامبر گذشته برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله امضا شد. و ده ها هزار نفر در تل اویو علیه گسترش جنگ در غزه تظاهرات کردند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی با نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش داده است که روز شنبه 9 آگوست ده ها هزار نفر در تل اویو علیه طرحهای دولت برای گسترش جنگ در غزه به خیابان ها آمدند. این راهپیمایی توسط انجمن از بستگان گروگان هایی که توسط حماس ربوده و به نوار غزه برده شدند برگزار شده بود. خانواده های گروگان ها نگرانند که عملیات برنامه ریزی شده نظامی جان عزیزانشان را به خطر بیندازد. روز جمعه کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با طرحهای برای گسترش عملیات نظامی و تصرف کامل شهر غزه موافقت کرد. اردوی اسرائیل بر این باور است که گروگان‌ها در مناطق خارج از کنترلش نگهداری می‌شوند که ممکن است شامل شهر غزه نیز باشد. مقام‌های اسرائیلی برآورد می‌کنند که 50 گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که حدود 20 نفر از آنها زنده‌اند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. جنگ غزه با حملات تروریستی تحت رهبری حماس در هفته اکتبر 2023 آغاز شد که در آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر گروگان گرفته شدند. اسرائیل در پاسخ حملات هوایی گسترده و یک تهاجم زمینی در نوار غزه انجام داد که به گفته مقامات صحی تحت کنترل حماس منجر به کشته شدن بیش از 61,000 نفر شده است. فشارهای بین المللی بر نتانیاهو برای دستیابی به توافق صلح، در حالی که نگرانی ها نسبت به افزایش شمار قربانیان و گسترش گرسنگی در غزه رو به افزایش است، شدت یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان گزارش تازه بخش زنان سازمان ملل متحد مبنی بر خشونت و محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان در افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده است. اما شماری از زنان افغان می‌گویند این ادعاها با واقعیت زندگی روزمره‌شان فاصله زیاد دارد.
با وجودی که جواب منظم داشتم، مگر چون مردم روی من نبود در تقسیم نماد با باشد، با بالاخره که من یک خانمی که روی شوهرش یک تبلکش بود، هم روی ازبای یک گیو شدم و تکسی گوا به خود میگرستن، هم روی ازبای ششتم آمدم.
گزارشگران بدون مرز میگوید بازداشت‌های اخیر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و گرفتن اعترافات اجباری از آنان در افغانستان از سوی طالبان نشان دهنده ریشه‌کن کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است. خبرنگاران که در افغانستانند چی میگویند؟
محدودیت هایی که بالای خبرنگار ایجاد شده ساحه کاری را برای خبرنگار خیلی تنگتر و تنگتر کرده. تعداد زیاد از بانوان خبرنگار حتی سرپرست خانواده خود هستند که اینا با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند.
در گزارش هم خواهید شنید که رهبران اتحادیه اروپا یک بار دیگر حمایتشان را از اوکراین اعلام کردند. و شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان میخواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش تازه بخش زنان سازمان ملل متحد مبنی بر خشونت و محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان در افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده و آن را غیر مسئولانه و سیاسی خوانده است. سخنگوی این وزارت در پیام صوتی در شبکه اکس خود منتشر کرده ادعا نموده است که حقوق شرعی و قانونی زنان در افغانستان تضمین بوده و آنان از تضمین کامل عزت، عفت و امنیت داخلی برخوردار هستند. زنان افغان چی میگویند؟ بیاین که در گزارش همکارم فائزه ابراهیمی بشنویم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد یو این ویمن در مورد محدودیت‌های گسترده‌ای که زنان و دختران بازگشته به افغانستان با آن روبرو هستند را رد کرده. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت با نشر پیام صوتی در شبکه ایکس این گزارش را دور از واقعیت، غیر مسئولانه و سیاسی خوانده و ادعا کرده که زنان در افغانستان از حقوق شرعی و قانونی خود بهره مند بوده و از تضمین کامل عزت، عفت و امنیت داخلی برخوردار هستند. سیف الاسلام خیبر افزوده
امر به معروف نهی عن المنکر و شکایت
وزارت امر به معروف نهی از منکر و رسیدگی به شکایت امارت اسلامی حفاظت از کرامت، عزت و حقوق مشروع زنان را مسئولیت دینی و ملی خود میداند و در این راستا در 4 سال گذشته اقدامات مهم انجام داده است. در افغانستان هیچ وضعیتی که با تصاویر نادرست و تبلیغات سازمان ملل همخوانی داشته باشد وجود ندارد.
اما زنان و دختران افغان میگویند که این ادعاها با واقعیت‌های زندگی روزمره‌شان فاصله بسیار دارد، زیرا بر علاوه این که همچنان از حق آموزش، کار و حضور آزادانه در جامعه محرومند، محدودیت‌های روزافزون زندگی را برایشان دشوارتر کرده. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که بدون محرم اجازه سوار شدن به تاکسی را نیافته.
به افغانان بودم که موترونا علت تو که بودن که خانمای بدون محرم انتقال ندن و بیچارا موتراشون خالی، مگر خانمای بدون محرم نمی بودن که از جمعه ما بودم که با وجودی که اجاب منظم داشتم، مگر چون مردم روی من نبود در تکسی من نمکتبا باشد، من از 4 بجه اونجا ماندم تا 6:30 بجه تا بالاخره که من یک خانمی که رمبر شوارش یک تفلکش بود امروز با یک گیو شدم و تکسی با خود می گرفتن امروز باش.
دختر دیگری که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، گفت این محدودیت ها باعث ایجاد ترس و ناامنی روانی شده، به گونه ای که حتی جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند.
نباید فضای زندگی زنان اونقدر تنگ شود که حتی از سایه خود بترسند، از همه کس و همه چیز حراس داشته باشند، چون ممکن است به بیماری های روانی دچار شوند و مشکلات خانوادگی پیدا کنند. نباید بر زنان اینقدر ظلم شود که از بیرون شدن از خانه بترسند و در خانه زندانی شوند.
این در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی که به تاریخ 7 آگست منتشر کرده گفته که زنان و دختران افغان که به کشور بازگردانده می شوند با فقر، ازدواج سیر سن، خشونت و محدودیت های گسترده روبرو هستند. این نهاد از جامعه جهانی خواسته تا برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان اقدامات فوری انجام دهند. طالبان با وجود ادعای تامین حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی، پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 آنان را از بنیادی ترین حقوقشان از جمله آموزش بالاتر از صنف 6 تا پوهنتون و کار در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی محروم کرده و بر مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگیشان نیز محدودیت وضع کرده. افزون بر این، در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگست 2024 منتشر شده، پوشاندن کامل بدن زنان و بنابر متن این قانون به دلیل ترس از فتنه، پوشاندن چهره زنان الزامی اعلام شده. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم با صدای بلند نیز ممنوع شده. با اینکه این قانون و محدودیت‌های طالبان بر زنان با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده، اما آنها تاکنون در مورد آن تجدید نظر نکردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گزارشگران بدون مرز آرسف میگوید بازداشت‌های اخیر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و گرفتن اعترافات اجباری از آنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان نشان دهنده تشدید هراس‌انگیز در کارزار بی‌وقفه طالبان برای ریشه‌کن کردن روزنامه‌نگاری مستقل در این کشور است. این سازمان روز جمعه با نشر اعلامیه بازداشت‌های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان خواسته است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کند. در این حال شماری از خبرنگاران افغان در داخل افغانستان میگویند که تحت حاکمیت طالبان آزادی بیان در این کشور بیشتر از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته و کار خبرنگاری بیش از گذشته دشوارتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در ادامه واکنش ها و بازداشت های اخیر شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه ای از حکومت طالبان در افغانستان، سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف میگوید این بازداشت ها و عقض اعتراف اجباری از آنان نشان می دهد که طالبان کارزار حراس‌انگیز را برای خاموش ساختن کامل صدای روزنامه‌نگاری مستقل در افغانستان تجدید کردند. این سازمان روز جمعه 8 آگست با نشر اعلامیه بازداشت های اخیر خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان تقاضا کرده است که خبرنگاران بازداشت شده را هر چه زودتر از بند رها کند. در اعلامیه به نقل از سیلیا مرسر، رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان، آمده است که استخبارات و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از 22 جولای به این طرف 4 خبرنگار و کارمند رسانه را در کابل به طور خودسرانه بازداشت کرده که هنوز هم سرنوشتشان روشن نیست. و گفته است از افراد بازداشت شده در پیمان به فساد اخلاقی و جاسوسی طرف جبری گرفته شده است. آرصف ضمن محکومیت این اقدامات هشدار داده است که روش‌های جدید طالبان برای ایجاد اعراب همزمان آزادی رسانه و حق محاکمه عادلانه را نقص می‌کند. این نهاد بین المللی از جامعه جهانی خواسته است در برابر تلاش طالبان برای خاموش کردن روزنامه‌نگاری سکوت نکند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است که در جمع افراد بازداشت شده ابوذر سالم سرپولی رئیس خبرگزاری توانا نیز شامل است که با اتهام به دست آوردن بودجه خارجی برای تنظیم بخش ژورنالیسم تربیتی برای زنان و همکاری با رسانه‌های ضد طالبان بازداشت شده است. همچنان از دو خبرنگار دیگر به نام‌های محمد بشیر عاطف و شکیب نظری هم یاد شده است که به گفته یارسف در مکانهای نامعلوم نگهداری می شوند. این در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان به تاریخ 7 آگست گزارش داد که مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در شهر نیلی ولایت دایکندی بازداشت شدند و با بازداشت این سه تن استدیو دفتر ملی این رسانه در ولایت بامیان از فعالیت باز مانده است. این مرکز با نشر خبرنامه گفته است که این اقدام دستگاه استخبارات طالبان تلاش آشکار برای سرکوب و محدود کردن رسانه های آزاد است. این مرکز پیش از این گفته بود که هم اکنون دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان های طالبان به سر میبرند. در این حال شماری از خبرنگاران در داخل کشور میگویند که آزادی بیان تحت کنترل حکومت طالبان روز به روز با تهدید مواجه شده و کار خبرنگاری هم در مقایسه با گذشته دشوارتر شده است. یکی از خبرنگاران در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
از زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، برخوردشان با رسانه‌ها و خبرنگاران تند و زشت است. اما اخیراً روندی را که به خاطر بازداشت فعالان رسانه‌ها و خبرنگاران آغاز کردند، به عنوان یک خبرنگار برای من بسیار نگران کننده و یک حالت دشوار است. هر خبرنگار که از اصولشان تخطی کند، بازداشت می‌شود، شکنجه شده و زندانی می‌گردد.
سخت اندیشمنیم.
مروه احمدی یک خبرنگار در ولایت بلخ نیز به رادیو آزادی گفت که اخیراً محدودیت‌ها در برابر خبرنگاران نسبت به وقت دیگر شدیدتر شده است.
به همین قسم محدودیت هایی که بالای خبرنگار ایجاد شده ساحه کاری را برای خبرنگار خیلی تنگتر و تنگتر کرده و اکثریتشان مجبور شدن که یا وطن را ترک بکنن و کسایی هم که نمیتونستن از تو وطن هم ترک بکنن با همین شرایط سخت در داخل افغانستان هستن و تعداد زیاد از این بانوان خبرنگار حتی سرپرست خانواده خود هستن که اینا با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنن.
پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان فشارها و محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران افزایش یافته است که به همین دلیل شمار از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را متوقف کرده و همچنان تعداد زیاد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مجبور به ترک کشور شدند. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است که در چوکات شریعت اسلامی و مطابق با منافع ملی با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها متحد است و خبرنگاران در پیوند با وظایفشان بازداشت نشدند، اما روز آتنبای و نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یانما در اعلامیه به مناسبت سومومی روز بین المللی آزادی مطبوعات گفت که محدودیت های وضع شده از حکومت طالبان بر آزادی بیان در این کشور قابل نگرانی بوده و خبرنگاران و کارمندان رسانه را با تهدید بازداشت و برخورد نامناسب روبرو کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان می‌خواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. پس از آن که کیف در برابر پیشنهادات ایالات متحده مبنی بر لزوم واگذاری بخشی از قلمرو آنها بر روسیه واکنش نشان داد، رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه 9 آگوست با قاطعیت حمایت خود را از اوکراین تکرار کردند. در بیانیه مشترک که توسط رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی، پولند و فنلند منتشر شده، گفته شده است که رهبران بر ضرورت تضمین‌های امنیتی قوی و قابل اعتماد که اوکراین را قادر سازد به طور مؤثر از حاکمیت و تمامیت ارضی دفاع کند توافق کردند. این بیانیه همچنان گفته شده است که در این بیانیه همچنان گفته شده است که اوکراین آزادی انتخاب سرنوشت خود را دارد. این در حال است که قرار است رهبران آمریکا و روسیه جمعه آینده در آلاسکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین با هم دیدار کنند. این نخستین گفتگوی رو در روی دو رئیس جمهور از زمان رسیدن ترامپ به قدرت و همچنان اولین دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در 4 سال گذشته خواهد بود. شبکه خبری NBC با نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و 3 فرد دیگر که در جریان موضوع قرار گرفتند گزارش داد که قصر سفید در حال بررسی دعوت از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به نشست آلاسکا است، اما این موضوع از سوی منابع رسمی تایید نشده است. ترامپ روز جمعه گذشته 8 آگوست با اعلام خبر این نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل تبادل سرزمین باشد، اما این موضوع ممکن است با موضع دیرینه کیف که گفته است تمام مناطق را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد در تضاد باشد. ترامپ روز جمعه گذشته 8 آگوست با اعلام این خبر نشست گفت که هر گونه توافق ممکن است شامل تبادل سرزمین باشد، اما این موضوع ممکن است با موضوع دیرینه کیف که گفته است تمام مناطق را که روسیه تصرف کرده باید بازپس گیرد در تضاد باشد. ترامپ در قصر سفید گفت به نفع هر دو طرف برخی تبادلات سرزمینی انجام خواهد شد، اما ما بعدتر یا فردا درباره این صحبت خواهیم کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که دیدار او با پوتین ممکن است پیش از ملاقات او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد، هرچند مشخص نیست دیدار با زلنسکی چه زمانی انجام می شود. زلنسکی که در نشست آلاسکا حضور نخواهد داشت، هر گونه واگذاری زمین بر روسیه را به شدت رد کرد. او چند ساعت پس از اعلام ترامپ در یک ویدیوی منتشر شده گفت که اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگر نخواهند داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
قوه قضاییه ایران دیروز اعلام کرد که پرونده 20 نفر بازداشت شده به اتهام ارتباط با اسرائیل را تحت بررسی قرار داده است. در این باره امید مرزبان با فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت کرده و در آغاز از او خواهان جزئیات این خبر شده است.
از 23 خرداد که اسرائیل به ایران حمله کرد به این طرف، بر اساس گفته منابع رسمی، بیش از 700 نفر در استانهای مختلف ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. اون 20 نفر که شما اشاره کردی چیزی هستش که سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که به پرونده 20 نفر از عوامل اصلی که به گفته او از سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل یعنی موساد پشتیبانی می‌کردند داره رسیدگی میشه در چند استان ایران. گفته که این پرونده ها ماهیت حساس و پیچیده داره و گفته که در واقع ادعای سخنگوی قوه قضاییه ایران این هستش که برخی از این افراد اعتراف کردن به نقش خودشون و مأموریتشون، ارتباطشون با موساد و با اسرائیل در جنگ اخیر، یعنی حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه. چند روز پیشتر هم رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود، آقای اژه‌ای، که تعداد زیادی بازداشت شدن، یک سری از اونها آزاد شدن، تبرئه شدن،
ولی خبرهای از اعدام هم داشتیم که تعداد هم اعدام شدن، درست؟
از باز هم زمان حمله اسرائیل به ایران تا کنون 7 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با سرویس‌های دولت‌های خارجی اعدام شدند، اما اینها کسانی هستند که قبل از جنگ ایران و اسرائیل، قبل از حمله اسرائیل و در سال‌های قبل بازداشت شده بودند، اتهامشون جاسوسی بوده. اونطور که رئیس قوه قضاییه گفته، یعنی تاکید کرده که این پرونده ها مربوط به قبل این قضیه بوده، ولی در مورد آخری که دو روز پیش اعدام کردن گفتن که اون یک سری اطلاعات حساس که در این جنگ هم مورد استفاده قرار گرفته به موساد داده بود.
بله، در خبرها و در رسانه‌های اجتماعی ادعاهای شد که شماره از افغان ها ظاهرا درگیر در چنین مسائل هستند و متهم به بودن، یا ادعای شده بود بالایشون که اینا با اسرائیل کمک کردن یا اطلاعات را در اختیار اسرائیل گذاشتن، که البته بعض منابع رسمی ادعا را رد کردن. در این تعداد کسایی که بالایشون تحقیق میشه یا افغان ها هم شامل هستند که اطلاعات داریم
در مورد این 20 نفری که الان گفته شده، ما هیچ اطلاعاتی نداریم که چه کسانی هستن. اما بعد از توقف جنگ ایران و اسرائیل ما شاهد این بودیم که رسانه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی اعترافات چند نفر رو به عنوان مهاجر افغان که برای اسرائیل جاسوسی می‌کرده، اعترافات اجباریشون رو پخش کردن. در مورد اونها هم بعد هیچ اطلاعاتی داده نشد. ولی مسئله‌ای که وجود داره هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در رسانه‌ها، هم حتی در عرصه سیاسی اجتماعی داخل ایران، انتقادی که وجود داره این هستش که سطح نفوذ اسرائیل در سیستم حاکمیتی حکومتی ایران سطح بسیار ردبالایی هست و تا حالا هیچ وقت نشده یک شخص ردبالا رو بیان باش برخورد بکنن یا بتونن شناسایی بکنن در اون سطح جاسوس رو، ولی اومدن در مقابل با مهاجران افغان برخورد کردن و این رو زمینه‌ای کردن برای مراحل بعدی که ما اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران رو شاهد بودیم.
و در رابطه با این اعدام ها چقدر سازمان های حقوق بشر انتقاد کردن؟ چون ادعاها همیشه ای است که سازمان های حقوق بشری همیشه گفتن که سیستم قضایی ایران منصفانه نیست و به دلایل سیاسی از این استفاده میشه تا مخالفین حکومت را اعدام بکنن و سرکوب بکنن.
ببین، مسئله این هستش که ما شفافیتی از سوی سیستم قضایی حتی در اطلاع رسانی در مورد این افراد هم شاهد نیستیم. ضمن اینکه میدونیم دادگاه‌های چند دقیقه‌ای متهمانی که بدون داشتن وکیل اختیاری محاکمه میشن در دادگاه یا در بازداشتگاه ها در شرایط خاصی تحت شکنجه های جسمی و روحی اونطور که سازمان های حقوق بشری میگن نگهداری میشن، و نه فقط سازمان حقوق بشری، الان در داخل ایران از زندانیان سیاسی هم که بیانیه میدن یا به نحوی صداشون رو بیرون میفرستن، اونها هم به شدت اعتراض میکنن به این اعدام ها، به اجرای احکامی که معلوم نیست در چه فرایندی رسیدگی شده، چون میگم شفافیتی وجود نداره از روی سیستم قضایی ایران.
فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود که در مورد پرونده 20 نفر بازداشت شده در ایران و اتهام ارتباط با اسرائیل صحبت میکرد. رادیو آزادی. شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان از حکومت پاکستان میخواهند که آنان را به طور اجباری به کشورشان باز نگرداند. برخی از آنان که کارت‌های پناهندگی POR و ACC دارند میگویند اگر به افغانستان بازگردند بیکار شده و ممکن با تهدید روبرو شوند. جزئیات در گزارش سنا کاکر.
اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان، آوازخوانان و نوازندگان افغان مقیم این کشور را نیز نگران کرده است. شماری از این هنرمندان در شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا که کارت‌های POR و ACC دارند از حکومت پاکستان می‌خواهند که با آنان و دیگر افغان‌های آسیب‌پذیر اجازه دهند تا در این کشور بمانند. آنان می‌گویند در صورت بازگشت به افغانستان با بیکاری و تهدیدات احتمالی روبرو خواهند شد. یک آوازخوان افغان دارنده کارت ACC که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
بسیاری از هنرمندان ما نگران هستند، چون در افغانستان برای ما جایی نیست، زیرا آنان هنر را گناه می دانند. ما از جامعه جهانی، از کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و از دولت پاکستان می خواهیم که با ما همکاری کنند و شرایط ماندن ما را اینجا فراهم سازند.
یک آوازخوان دیگر افغان در شهر پشاور که کارت POR دارد نیز به شرایط مشابه به رادیو آزادی گفت:
باید با ما رعایت شود. ما هنرمند هستیم. دولت باید سیاست‌های خود را تغییر دهد و حداقل با هنرمندان، خبرنگاران و نویسندگان رعایت کنند.
حکومت پاکستان قبلا روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد و دارندگان کارت ECC را آغاز کرده بود، اما اکنون اعلام کرده است که ماه آگوست آخرین فرصت برای دارندگان کارت PIWAR نیز خواهد بود. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR پس از این اعلام روز چهارشنبه ششم آگوست در بیانیه از حکومت پاکستان خواست که از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایت هستند خودداری کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشر افغانستان نیز همزمان گفت که بازگشت‌های گروهی و عجولانه نیاز به حفاظت را افزایش می‌دهد و خطر بی‌ثباتی را به همراه دارد. گفته نیست که نگرانی هنرمندان افغان از بازگشت به کشورشان به این دلیل است که طالبان پس از بازگشت به قدرت نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع اعلام کرده و آن را حرام می‌دانند. به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و نوازندگان ساکن افغانستان پس از این ممنوعیت به کشورهای مختلف مهاجرت کردند و آنهایی که باقی ماندند پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات جدی اقتصادی شکایت کرده بودند. رادیو آزادی.